بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با غیبت مخالف بود که آیا غیبت مسلمانی که اهل تسنن است جایز است یا جایز نیست. در اینجا فرمایشاتی مرحوم امام دارند و فرمایشاتی آیت الله سبحانی دارند. فرمایشات مرحوم امام این است که آیه شریفه ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأخذ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، این آیه شریفه در زمانی نازل شده که شیعه و سنی مطرح نبوده. ولا یقتب بعضکم بعضا در زمان اول اسلام بوده و اون زمان شیعه‌ای در کار نبود، شیعه اثناعشریه‌ای نبود که ما بگیم خطاب به شیعه اثناعشریه است. این اشکال رو قبول داریم، ولیکن جوابش این است که این ایمان و مؤمن دارای مصادیقی است. در زمان رسول الله مؤمن کسی بود که ایمان به پیغمبر بیاره و منافق نباشه. زمان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی بعد از حدیث قدیر، دیگه مؤمن کسی بود که به آقا امیر المؤمنین هم به عنوان جانشین پیغمبر اعتقاد داشته باشه. پس ممکنه با تغییر زمان مصداق مؤمن تغییر کنه، یعنی در اول بعثت پیامبر مصداق مؤمن کی بود؟ همونهایی بودند که به پیامبر ایمان آوردند و منافق نبودند. غیر مؤمن کسانی بود که ظاهرا ایمان آورده بودند ولی واقعا ایمان نیاورده بودند. وقتی داستان قدیر پیش آمد و حدیث قدیر پیش آمد و آقا امیر المؤمنین به عنوان جانشین پیغمبر معرفی شد، مؤمن واقعی اون کسی بود که این جانشینی آقا امیر المؤمنین رو بپذیره. اگر نمی پذیرفت مؤمن نبود. پس از اون زمان مؤمن مصادیقش فرق کرد. خب حالا سوال، الان در زمان ما الان مؤمن مصداقش کیه؟ مصداقش اون کسی است که ولایت آقا امیرالمؤمنین رو بپذیره، و اگر کسی ولایت رو نپذیره مصداق مؤمن نیست. پس ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، این مصداقش اون کسانی است که در این زمان ما اینه. حالا ممکنه در یه زمان این نبوده، ولی در زمان ناهازا اون کسانی رو که ولایت رو پذیرفتند اون میشه مؤمن، اونهایی که ولایت رو نپذیرفتند اونها مؤمن نیستند. این فرمایش مرحوم امامه که مؤمن دارای مصادیقی است، به حسب زمان متفاوته. در اول بعثت بله شیعه نبوده اون زمان و مؤمن واقعی کسی هست که منافق نباشه، ولی در گذشت زمان مصداق واقعی مؤمن اون کسی است که ولایت آقا امیرالمؤمنین رو بپذیره. و اون چه که ائمه علیهم السلام بیان می‌فرمایند اون چیزی است که خدا بیان می‌کنه، یعنی روایات ائمه همون بیان خداست، چیزی جدای از او نیست. در صفحه 606 الاشکال الخامس این فرمایشاتی است که مرحوم امام در اینجا بیان فرمودند. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی این فرمایشات رو میخوان جواب بدن. حالا شما جوابهای آیت الله سبحانی رو از امام دقت بفرمایید، ببینید آیا میتونید بپذیرید یا نه. بله حالا دیگه اون جزء متفرعاتشه، حالا ببینیم اگر مخالف رو گفتیم غیبتش جایزه، میگیم اون کسی که 12 امامی هم نباشه باز غیبتش جایز میشه. مثلا آیت الله سبحانی میفرمایند بر این که ما دو اصطلاح داریم، یک اصطلاح اسلام، یک اصطلاح ایمان. اصطلاح اسلام دارای یک آثاری است. آثارش چیه که بگیم این آقا مسلمانه؟ یه آثاری داره. آثارش یکیش این است که پاک میشه، کافر بوده مسلمان شده یه پاک طاهرون. یکیش اینه که اگر حیوانی رو ذبح بکنه ذبحش ذبح شرعیه، میگید بازار مسلمان هاست ذبحشون درسته، ذبح شرعیه، هیچ اشکالی هم نداره. سوم این که ازدواجشون با مسلمان ها و شیعیان ازدواجشون درسته، صحت و تناکح نکاحشون درسته، میشه باهاشون ازدواج کرد، دخترشون رو گرفت و میشه که دامادشون شد، میشه از اونها دختر گرفت و صحت و تناکح. اینم یکی از آثار. آثار دیگر این است که ارثیه، اگر مردن کافر ارث نمیبره ولی اینا ارث میبرن، صحت تناسل و المواریث ارث میبرن. این آثار هم مسئله طهارتشون، هم مسئله ذبیحهشون، هم مسئله نکاحشون، هم مسئله ارثشون، اولادشون همه مسلمانن تا تکلیف بشن و دین دیگری اختیار نکنن به حکم مسلمانن، پاکن، این احکام همه برش بار میشه. اینا احکام چیه؟ احکام اسلامی، کاری به ایمان و شیعه بودن نداره. اینا احکام اسلامه که بار میشه بر مسلمان. اما یه احکام، یه چیزایی هم هست که از آثار ایمانه، مثل چی؟ مثل اینکه قبولی اعمال مشروط است به ایمان، سعادت در آخرت مشروط به ولایت، و مسئله سعادت در آخرت و قبولی اعمالم از آثاری است که مربوط به ایمانه. ولی اون آثار که عمده آثاره، اون عمده آثار مربوط به اسلامه، ربطی به شیعه بودن نداره، هم از نظر نکاح، هم از نظر ذبیحه، هم از نظر ارث، هم از نظر عرض کنم بر این که طهارت و امثال اینها. در قرآن هم شما میبینید که آیه قرآن داره و جاهدوا فی الله حق جهاده و هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. این آیه که در سوره حج آیه 78 هست، این آیه چی میگه؟ میگه حضرت ابراهیم و هو سماکم المسلمین، یعنی زمان حضرت ابراهیم هم بهترین افراد کسانی بودند که مسلمان بودند. و قرآن میفرماید و فی هازا، یعنی در زمان من هم که من پیامبر شما هستم بهترین افراد کیا هستند؟ همون کسانی هستند که مسلمان هستند. پس مسلمان بودن این از نظر قرآن بالاترین امتیاز یک انسانی که میگیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا، یعنی در این ایامم که من به پیامبری مبعوث شدم شما رو مسلمان مینامم، شما تسلیم خدا هستید. پس اسلام از نظر قرآن دارای ارزش ویژه‌ای است. در آیه دیگر در سوره حجر آیه 2، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اونایی که کافر شدند بعد پشیمان میشن، میگن ای کاش ما مسلمان بودیم. خب ای کاش ما مسلمان بودیم یعنی چی؟ یعنی قرآن تأیید میکنه که یکی از بزرگترین افتخارات این است که کفار هم وقتی پشیمون میشن میگن ای کاش ما مسلمان بودیم. خب در اینجا میتونست خداوند بفرماید که ربما یود الذین کفروا لو کانوا مؤمنین، میفرمود، اما فرمود چی؟ مسلمین، اسلام. پس اسلام دارای یک ارزش ویژه است، دارای یک آثاری است که این آثار ارزشمنده و مسلم است، هیچ بحثی درش نیست که احکام به که مترتب می شود بر اسلام، این کسانی که مبدأ رو قبول دارن، معاد رو قبول دارن، نبوت رو هم قبول دارن، این احکام اسلام برایشون بار میشه. اما مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام، اینها مربوط به قبولی اعمال، به سعادت در دنیا و آخرت، مربوط به اینه که در روایات هم آمده وارد شده. خب این یه فرمایش که آیت الله سبحانی در اینجا بیان می‌فرمایند و می‌فرمایند احکام اسلام مربوط به چیه؟ به اسلامه، نه مربوط به ایمان. شما چه حکمی دارید که این حکم مربوط به ایمان باشه؟ آثار اسلام طهارت رو چی میاره؟ شهادتین میاره. ذبیحه اون کسی که میگید ذبیحش درسته بازار اسلامیه و این حیوانو ذبح بکنه اسلامیست و درسته، چیه معیارش؟ اسلامه. نکاح آثاریست مال اسلامه، ارث مال اسلامه. آثار شرعیه از نظر شریعت مربوط به اسلامه، نه مربوط به ایمان. ایمان یک مرحله بالاتری است که مربوط به سعادت دنیا و آخرت میشه، مربوط به قبولی اعمال میشه. اما اینکه آثار از نظر شرع و احکام شرعیه، نماز واجب میشه، روزه واجب میشه، تمام واجبات محرمات همه با اسلام میاد و مترتب بر اسلامه. و غیبت هم یکی از احکام اسلامه، این هم با اسلام میاد. اگر مسلمانه غیبتش جایز نیست. این فرمایش آیت الله سبحانیه. همونطور که در آثار دیگه شما ذبیحش رو میگید، چون مسلمانه ذبیحش حلاله، چون مسلمانه نکاح باهاش درسته، چون مسلمانه طهارت داره، چون مسلمانه ارث میبره، مسئله ارثش، تمام آثار رو بر اسلام بار میکنید. حالا رسیدید به غیبت، میگید غیبت غیبت مسلمان جایزه. تم آثار اسلامی یکیش هم غیبته. غیبت حرامه، تهمت حرامه، دروغ حرامه. محرمات با اسلام میاد و واجبات حرام میشه و واجبات هم با اسلام واجب میشه. و اصولا مسلمان اگر معاند نباشه و کسی است که جاهل قاصره، حالا نمیدونه ولایت چیه، نمیفهمه، به هر دلیلی اون چه که پیغمبر آورده قبول داره، منتها فکر میکنه که پیامبر اینو نیاورده، محب اهل بیت هم هست، همونطور که محب صحابه هست محب اهل بیت هم هست، اما این که ولایت رو بپذیره فکر میکنه پیامبر این رو نیاورده. یعنی دشمنان شیعه آمدن بهش تلقین کردن، گفتن بر این که نه، ولایت جزء اصول دین نیست، جزء عرض کنم بر این که ارکان نیست، نه هیچ لزومی نداره. اینم باور کرده، قصور داره، جاهل قاصره. بله اگر خوارج باشن، اگر ناسبی باشن، اگر دشمن اهل بیت باشن، اینا انجس من الکفارن، از کفار هم نجسترن و آثار اسلام هم برشون بار نمیشه، غیبتشون هم جایزه، اونها یه بحث دیگریه. اما یک سنیه که قاصرم هست، یعنی عالم نیست، مسائل رو ندیده، مشکل یعنی ادله رو ندیده، جاهل قاصره، ما به نظرمون که آیت الله سبحانی می‌فرمایند به نظر ما آثار اسلام برش باره و آثار اسلام هم یکیش حرمت غیبته. نکته دیگری که باز آیت الله سبحانی در اینجا بیان می‌فرمایند این است که خب اهل تسنن جانشون محفوظه، مالشون هم محفوظه، آبروشون هم محفوظه. ما وظیفه داریم جانشون رو حفظ کنیم، مالشون رو حفظ کنیم، ناموسشون رو حفظ کنیم، مسلمان آثار اسلام برش بار میشه، جانش محترمه، مالش محترمه، ناموسش محترمه، این آثار اسلامه. خب وقتی شما غیبت میکنی یعنی چی؟ یعنی آبروشو میبری. غیبت کردن همراه با چیه؟ با آبرو بردن دیگه. خب ارزش پس بنابراین محترم نیست، در حالی که اون کسی که، حالا شما یه پا بالاتر بگذارید بگید اون کسی که در حسن اسلام، در حوزه اسلام زندگی میکنه، مالیات میپردازه و اسلام رو پذیرفته، حالا ولو دین دیگری هم داشته باشه، حتی مسلمان هم نباشه، در ذمه اسلامه، هم جانش محفوظه، هم مالش محفوظه، هم ارزش محفوظه. وقتی ارزش محفوظ شد معناش اینه، معناش اینه که آبروشو نباید ببریم ما. این فرمایش آیت الله سبحانیه. میفرماید فرمایشات مرحوم امام که اهل تسنن غیبتشون جایزه، این رو باید ببریم توی نواسب و خوارج و اونهایی که مبغض اهل بیتن، اونهایی که اهل بدعتن، بدعت گذاشتن در دین و امثال اینها، اونها بله اون فرمایشات درسته، اما اهل تسننی که جاهل قاصرند و محب، مخصوصا محب اهل بیت هستند، اینها رو ما نمیتونیم بیاییم بگیم که اینها در حکم کفارند و غیبتشون جایز است و این مسائل رو بیان کنیم. نیست، بله. نکته دیگر، مرحوم محقق اردبیلی میفرمان ما روایات باب غیبت رو که بررسی میکنیم میبینیم خیلی از روایات من اقتاب مسلمن داره یا من اقتاب ناس داره. خب من اقتاب مسلمن عذاب علیم داره، خب مسلمان مسلم شامل اهل تسنن میشه، پس بنابراین هم به این فرمایشات آیت الله سبحانی میتونید استدلال کنید، هم به فرمایش محقق اردبیلی که من اقتاب مسلمن فلهو عذاب علیم. این من اقتاب مسلمن نگفته من اقتاب مؤمنن، مسلمنه، یا در بعضی از روایات من اقتاب ناس، ناس هم منظور همون کسانی که در اون مملکت زندگی میکنن، بعض کن بعضا، همونطور که بعض کن بعضا معناش اینه که اونایی که با هم هستید دارید زندگی میکنید، حق ندارید غیبت همو بکنید، اختلاف با هم درست کنید، دعوا درست کنید. خب غیبت باعث اختلاف میشه، باعث تنش میشه توی جامعه، که یکی از او غیبت بکنه، او از این غیبت بکنه، دیگه این ادامه پیدا میکنه این دشمنی ها. ولا یقتب بعضکم بعضا، بعضکم بعضا هم اشاره به همینه، یعنی اونایی که تو این مملکت زندگی میکنید، زیر نظر پیامبر هستید، در کنار پیامبر هستید، مواظب باشید غیبت نکنید. این ولا یقتب بعضکم بعضا، حالا روایاتی که اسلام داره بعضی از روایاتش رو عرض کنم بر این که آمدن ذکر کردن، که در اینجا آیت الله سبحانی آمدن بعضی از روایاتی که من اقتاب امرأً مسلمن، که در روایت داره که مسلمان وقتی که عرض کنم غیبت مسلمان بکنید، بطل صومه و نقض وضوءه، یعنی روزشون باطل میشه، منظور از بطلان یعنی ثوابش کم میشه. و خلاصه این روایت رو در صفحه 608 آیت الله سبحانی بیان کردن که شاهد مثالشون اینه که من اقتاب مسلمن، یک مسلمانی رو شما غیبت بکنید. یا در ذیل همین روایت دارد الا و من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها. یعنی چی؟ یعنی کسی که یک کار زشتی رو بشنوه، من علا و من سمع فاحشتن فافشا، شنیدید که یک کسی یک کار زشتی رو انجام داده، بیایید افشاش بکنید. فهوه کلذی آتاها، مثل که شما کارتون اون کار رو انجام دادید. آیه دیگه مسلمان و کافر نداره، شما هر کار زشتی رو شیوع بدی مثل که خودت انجام دادی. حالا میخواد اون طرف مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، میخواد هر دینی داشته باشه، یک کار زشتی رو انجام داده، شما بیایی او رو بیان بکنی توی جامعه، مثل این میمونه که خودت اون کار رو انجام دادی. از این روایت شما چی میفهمید؟ غیبت کافر حلاله یا حرامه؟ یه فاحشه ایشو میخوایی شیوع بدی که این فاحشه رو انجام داده، این کار زشت رو انجام داده. حالا یه موقع کافر محاربه، یه موقع با شما اهل جنگ میکنه، خب او یه بحث جدایی. یه موقع نواسبه، حالا یه بحثی خوارجه. اما یک کسی که در جمهوری اسلامی، در سایه جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، حالا هر دینی رو داره، اگر این شما بیایی یک کار زشتش رو افشا بکنید، کلذی آتاها در صفحه 609، علا و من سمع فاحشتن فافشاها فهو کلذی آتاها و من استنع الى اخیه معروفا فامتن به احبط الله عمله و ثبت بدره. خوب تا آخر روایت. باز روایتی دیگر هست که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. یعنی چی؟ مسلمان ارزشمنده، دمش حرامه، مالش حرامه، عرضش هم حرامه، آبروی مسلمان رو باید حفظ کرد. معلوم میشه غیبتش و الغیبتو تناول العرض. در روایت دارد پیغمبر میفرماد غیبت همونیست که شما دارید آبروی اون طرف رو میبرید. در هر صورت روایات زیادی ما در این باب داریم که از این روایات استفاده میشه که معیار اسلامه. درسته که یکی آثاری برای ایمان هست، اما اون آثار معنویه، مثل سعادت، مثل قبولی اعمال، امثال اینها. ولی عمده آثار که بار میشه بر اسلامه، مثل نکاح، مثل ذبیحه، مثل طهارت، مثل ارث، تمام اینها بر اسلام بار میشه. خب این یک مطلب. حالا بازی اشکالی اینجا وجود داره که انشالله فردا این اشکال رو بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.